بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض گذشته در این بود که در مورد بحث که استصحاب کلی که منشأ شک تردد فرد بین طویل العمر و قصیر العمر بود، آیا استصحاب کلی در اینجا جایز است یا خیر؟ استصحاب فرد رو که عرض کردیم، فرد مردد اصلا معقول نبود، ولی استصحاب کلی و جامع به ما ان الجامعه متیقن الحدوث و مشکوک البقا جاز جاری است یا خیر؟ خب در اینجا در سه مقام مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بحث را مطرح فرمودند. مقام دوم مربوط به این که کلام مادرین است، مربوط به این بود که آیا اساساً منشأ شک خصوص فرد طویل است وجودن و عدمن، که وجود حدوث فرد طویل موجب حدوث جامعه و بقای او موجب بقای جامعه باشد. این را مردود دانستن و اشکال کردن که گذشت. بعد کلامی را از بعضی از محققین بیان فرمودن و اون این بود که در ما نحن فیه استصحاب جاری نیست، به لحاظ این که مانع برای جریان استصحاب وجود دارد پس از قبول کردن اصل مقتضی برای جریان استصحاب، که بحثی قبل ما بود. به این بیان که اگر ما در فرد روشن کنیم که باقی است یا خیر، دیگه در بقای جامعه تردید نداریم، چون جامعه و فرد متحد الوجودند، به یک وجود موجود می شود، نه این که متعدد الوجود. ولی در به حسب به اصطلاح افق نفس فرمودن تعدد هست، که علم به فرد ممکن است بالخصوص باشد، علم به فرد باشد. خب بعد از این که علم به فرد پیدا شد، علم به جامعه هم قهرن به تبعش پیدا می شود. اینجور نیست که فرد معلوم بشود ولی جامعه مجهول بماند و مردد برای ما بماند. اشکالی ولیکن مانع از جریان استصحاب است و اون مانع این است که بحث سببیت و مسببیت مطرحه، چون فرد است که موجب حدوث جامع شده است و کلی، و فرد است که اگر باقی باشد اون کلی و جامع باقی خواهد بود، چون وجود جامع به وسیله غیر فرد نخواهد بود، وجود جامعه به وسیله فرد است. فلذا فرد وجودن و عدمن اگر وضع او روشن بشود، وجود و بقای یا عدم بقای جامعه ایزن برای ما روشن بشود، و این از معنای بودن اصل در جانب جامعه، اصل مسببی که تابع اصل در جانب فرد است و فرد سبب است برای حدوث یا بقای جامعه. این را اولا رد کردند به این که بعد از آنی که شما و دیگران قبول دارین وجود جامعه به عین وجود فرد است، پس تعددی بین هما نیست تا ما احد هما را سبب و دیگری را مسبب بدانیم، چون قوام سببیت بر تعدد است و حال اینکه جامعه و فرد متعدد نیستند به نسبت به یک دیگر، بلکه یک وجود واحد است که ینسب الی الفرد بالاصاله و الی الجامعه بالعرض. اینو را عرض کرد. بعد فرمودن بر فرض تنزل از این به اصطلاح عینیت و عدم تحقق تعدد، ما کلام شما را در خصوص استصحاب حکمی میتونیم بپذیریم ولی در استصحاب موضوعی کلام شما جاری نیست. پس بیان شما اخص از مدعای شما هست. شما میخواییم بگین سببیت هم در باب اصل به اصطلاح در احکام استصحاب حکمی وجود دارد و هم در استصحاب موضوعی که جامع مسبب از فرد است. ولیکن این کلام شما در خصوص اگه تنزل کنیم از اشکال اول صرف نظر کنیم، در خصوص استصحاب حکمی قابل قبول است، به این بیان که چون بین حکم که عبارت است از وجوب و حرمت و امثال آن و طلب که امر نفسانی مولاست، بین این دوتا ما میتوانیم بگیم ولو تعدد نیست خارجن، چون وقتی شارع اعلام و ابراز وجوب میکند در حقیقت این وجوب مجعول از ناحیه شارع به جعل تشریعی کاشف از طلب اوست، کما اینکه جعل حرمت که شارع بفرماید و چیزی را حرام کند کاشف از کراهت اوست. کراهت و حرمت، وجوب و طلب، اینا متعدد نیستن خارجن. جعل وجوب در حقیقت همون طلب است، جعل حرمت در حقیقت همون کراهت مولاست. ولیکن ملاک علیت که تعدد است در اینجا وجود دارد، چون ما برای مرحله کاشف را غیر منکشف می دانیم. منکشف طلب مولاست، کاشف از او جعل وجوب، منکشف کراهت مولاست، کاشف این کراهت عبارت است از جعل حرمت. چون این چنینه، پس اینجا ما می توانیم اگر اشکال در به اصطلاح مقتضی را جاری ندانیم، اینجا قبول کنیم مسئله سببیت را، چون تعدد ملاکن وجود دارد ولو اینکه خارجن نیست. دو چیز در خارج جعل نکرده مولا، یکی اراده خودش جعل کند یکی طلب، بلکه این به اصطلاح طلب مولا با جعل حکم به یک وجود تحقق پیدا می کنن. ولی قابل تفکیک هستن که بگیم اراده مربوط به افق نفس مولاست و به اصطلاح منشأ جعل است و وجوب مجعول هست. پس ما یک منشأ جعل داریم که عبارت است از طلب و یک مجعول داریم که عبارت است از وجوب و هاکذا در حرمت. خب اگر اینجور گفتیم، خب تعدد درست شد. دو امر است، یکی عبارت است از طلب مولا یا کراهت و دیگری مجعول مولا که وجوب یا حرمت باشد. اگر تعدد درست شد، قهرن علیت و سببیت معقول و متصور است. لذا می فرماین ولو این که دو وجود نیست، اما ملاک دو وجود را دارد. ملاک دو وجود چیست؟ تعدد. پس بنابراین اینجا هم متعدد شده، طلب شیئون طلب مولا و مجعول که وجود باشد شیئون آخر، کراهت مولا شیئون و حرمت که مجعول اوست شیئون آخر. گرچه کراهت منشأ شده است برای جعل تشریعی حرمت یا طلب منشأ شده است برای جعل تشریعی وجوب، ولیکن تعدد درست شد. پس می توانیم بگیم این فرد است که منشأ شک در اون به اصطلاح طلب یا به اصطلاح کراهت است. حالا اگه ما شک کنیم در بقای طلب با روشن شدن حکم در ناحیه وجوب وجودن یا عدمن، قهرن شک ما در اون طرف هم برطرف می شود. می تونیم اگه متعبد شدیم به بقای وجوب، قهرن متعبد می شویم به بقای طلب. اگر متعبد شدیم به عدم وجوب، متعبد می شویم به عدم بقای طلب. این بیان در خصوصی اینجا خوبه، ولی در باب موضوعاتی معنا نیست. مثلا فرض کنین حیات انسان، بقای حیات انسان. خب اینجا حیات انسان و انسان متعدد نیستن، جدای از یکدیگر نیستن، نه در خارج و نه در هر مرتبه از مراتب وجود. پس بنابراین اگر تعدد در موضوعات معقول نیست، کلام شما هم در موضوعات که اصل جاری را در اونجا مسبب از فرد بدانیم غیر معقول است. پس در موضوعات جامع و فرد متعدد نیستند، دو چیز نداریم، ولی در باب احکام می توانیم بین جامع و فرد تعدد درست کنیم و وجود این تعدد، ولی اینکه تعدد خارجی نیست، اما همینقدر که ما در مرحله عالم تشریع این مراتب را که قائل میشیم برای حکم، میتوانیم مرحله طلب را غیر از مرحله وجود وجوب و تشریع وجوب بدانیم. این محصله اون چی که گفته شد تا کنون. و اما مسئله معارضه اصلین نسبت به اثر جامع، خب ما در اینجا شما مطرح کردیم که اصل در فرد نوبت به جریان اصل در جامع را از بین میبرد و نوبت نمیرسد به این که اصل در جامع جاری بشود. خب ما یک وقت است که اصالت عدم را در فرد جاری میکنیم. دو تا فرد ما در اینجا داریم، طویل العمر و قصیر العمر. این هم در باب استصحاب حکمی این حرف را باید تطبیق بدیم و هم در باب استصحاب موضوعی. فرقی نمی کنه، در موضوعیش شما راحت تر، چون مکررن در موضوعیش می گفتیم، ولی کم میاییم باز حکمی هم در همین فرع و همین بحث مطرح میشه. خب میگفتیم انسان یقین به حدوث او داشتیم، چون انسان مردد بود امر او بین فردی که مثلا شاب باشد و قابلیت بقا را دارد یا یک فرد طویل العمری که به هر حال بعد از گذشت مدتی که یقین داریم حسب العاده بر حساب علم عادی به این که اگر این فرد قصیر العمر باشد این دیگه باقی نیست. یا مثلا در حیوان میگفتیم حشره که عمر او کم است و قابلیت بقا او کم است، یا مثلا فرض کنیم فیل که عمر طولانی دارد. ما نمیدانیم اون حیوان موجود در استبل فیل بوده است یا حیوانی که پیدا شده است حشرات بوده است. حالا بعد از گذشت مدتی شک میکنیم در بقای حیوان در اون مکان. طویل العمر باشد هست، قصیر العمر باشد قطعا نیست. حالا اصالت العدم در هر کدوم که جاری بشود، خب اصل جاری در فرد، این اصل جاری در فرد تارتن اثر خاص فرد مورد نظر ماست و اخرى اثر مربوط به جامع بین الفردین منظور ماست. این دوتا فرق میکنه. پس اصلی که در فرد جاری میکنیم، یک وقت منظور ما این است که میخوایم اثر خود فرد را به هر حال نفیان یا اثباتن متعبد بشیم، و یک وقت است که نه، کاری به اثر خاص فرد نداریم، اون اثر مشترک بین الفردین، اثر مشترک بین الفردین که این میشود گفت بهش اثر جامع. اگر اثر خاص هر یک از دو فرد وجودن و عدمن مورد نظر باشد، خب بنابراین اثر معارضه اصلین به نسبه به اصطلاح اثر فردین متفاوت است با اثر فرد به ما و فردون. پس دو رقم اثر ما داریم. اگر ما معارضه را به نسبه به اثر هر یک از این دو فرد در نظر بگیریم، اینجا در البته بنا این بر اینه که فرد به تنهایی اثر داشته باشد، ولی اگر هر دو بی اثر باشند یا یکی اثر داشته باشد معارضه معنا ندارد، چون معارضه نباید لغو باشد، معارضه باید به هر حال اثر داشته، که اگر معارضه واقع شد اثر فردین از بین می رود. ولی اگر هر دو بی اثر باشند، معارضه چه باشد چه نباشد، وقتی اثر ندارد فرد به ما و فردون چه فایده دارد؟ یا یکی اثر دارد دیگری اثر ندارد. بعد در اینجا هم باز معارضه معقول نیست، چون برفرضم معارضه باشد یکیش که بی اثره، پس بنابراین در اینجا اثر اون دیگری و هر حال در اونی که اثر ندارد اساسا جاری نیست، فقط میماند اون فردی که اثر دارد و اصل در فردی که دارای اثر هست بلا معارض خواهد بود، چون اون فرد آخرش حسب الفرض بلا اثر است. این یک مورد. و اما اگر ما معارضه را به نسبه به اثر مشترک و جامع بدانیم، در اینجا چون فرض بحث ما در استصحاب جامع هست، ما داریم استصحاب کلی رو بحث میکنیم که در چنین فردی، در چنین فرضی که امر که منشأ شک در بقای جامع و عدم بقای جامع، بقای فرد و عدم بقای فرد باشد. حالا اگر اصل عدم در هر دو فرد جاری شد، اینجا می توانیم بگیم این اصل جاری در فردین جاری نیستن و حاکم نیستن، چون معارضه بین الاصلین است. خب اگر معارضه هم واقع شد بین فردین در اصل جاری بین فردین، قهرن اصلی جاری نخواهد بود. اگر اصلی جاری نشد بالمعارضه اصل انساق، چون ما در فقه زیاد داریم اینجوری که در مورد اصل سببی و مسببی، اگر اصل سببی معارض داشت قهرن بالمعارضه ساقط می شوند، اصل مسببی که اصل محکوم بود دوباره زنده می شود، او قابلیت جریان پیدا می کند، چون مانع از جریانش اصل در ناحیه سبب که تعبیر می کنیم از او به اصل حاکم. با سقوط اصل حاکم بالمعارضه اصل محکوم جاری می شود بلا معارض، بلا ای اشکال. خب بنابراین اثری که برای جامعه هست باید باشد، و واضح هست که نسبت حاکمیت فرد در مقایسه با جامعه، اصل جاری در فرد در مقایسه با جامعه علی‌السویه هستن. اینجور نیست که بگیم اصل اصالت العدم در فرد طویل اولا باشد از اصالت العدم در فرد قصیر. اولویتی بین الاصلین که جاری در ناحیه فرد است و حسب الفرض معارضه بین هما واقع می شود، هیچ کدوم اولای از دیگری نیست، چون در عرض همان قهرن معارضه به میان میاد، چون اگه در طول یک دیگر باز باشن باز در اینجا هم معارضه نیست و ما مشکلی در رابطه با اون جامع نخواهیم داشت. ولی اگر هر دو در عرض هم باشن که محل بحث ما این چنین است که در عرض همان قهرن پای معارضه به میان میاد، معارضه لازمه معارضه در عرض هم بودنن، یعنی به اصطلاح در کنار هم باید باشن که شانه به شانه یک دیگر بزنن اینطور. پس قهرن هر دو اصل چون اصل حاکمن نسبت به نفی جامع اثر مشترک دارن. اصل جاری در این فردم راجع به جامع شک را بر می دارد، اصل جاری در اون فرد دیگر هم شک در جانب جامع را بر می دارد. پس هر دو در یک کار با هم شریکن و اون عبارت از این که جامع را به هر حال کنار می گذارن و حاکمیت بر جامع دارن. خب اگر ما به این به اصطلاح اصلین متعبد شدیم فرزند، قهرن متعبد به عدمه. حالا فرض اگر ما معارضه رو نگاه نکردیم، گفتیم آقا در فرد اصل جاری است و به معارضه کار نگیرید، نتیجهش این می شود که در جانب جامع دیگه اصل جاری نشود و ما متعبد به عدم جامعی می شویم، چون هر یک از فردین اصالت العدم در او موجب می شود که عدم در جامع را بردارد. پس بنابراین وقت اصالت العدم در فرد صغیر جاری می کنید. اگر فرض کردیم معارض نباشد با اصالت العدم در فرد طویل العمر، نتیجه جریان اصلین این می شود که پس بنابراین حیوانی وجود ندارد. هر دو دلالت بر این می کنند که حیوانی و هر حال در اینجا وجود ندارد و این کار با محل بحث ما صحیح جور در نمیاد. چرا؟ چون فرض این است که ما قطع به حدوث داریم. اگر قطع به دوست داریم، اصالت العدم در فردین منافات دارد با یقین به حدوث ما. در جایی که یقین به حدوث هست دیگه، من چون معنای این اصل عدم ازلی است. وقتی ما اصل در فردین جاری کردیم، معناش این میشود که میگیم متعبد به اینیم که اصلا جامعی نبوده. جای تعبد به عدم جامع است در اینجا؟ ابدا، چون غیر معقوله. شما میگید ما یقین به وجود جامعه پیدا کردیم، به وجود احد الفردین. پس اگر یقین به وجود جامعه دارید، به وجود احد الفردین، گفتن این که بگیم ما متعبد به عدم جامعه میشویم اصلا صحیح نیست، جای تعبدم نیست. وقتی یقین به وجود و حدوث دارید، دیگه گفتنی نیست که بگیم آقا ما متعبد شدیم به این که بگیم چنین چیزی نیست. معنیش اینه که یقین خودتان را نقض کردید. پس با یقین به اصل حدوث جامع، به حدوث اصل جامع، دیگه تعبد به عدم جامع به عنوان عدم ازلی معقول نیست. حالا مثالی که میزنن باز در رابطه با امر با اصل موضوعی است، استصحاب حکمی نیست. میفهمن اگر امر حدثی که از شخص صادر شد مردد باشد بین این که آیا اون حدث خارج بول بوده است یا منی، در اون جامع بین بول و منی از آثاری که مشترک بین بول و منی هست، این اثر مشترک ما یقین داریم که به هر حال وجود پیدا کرده، اثر مشترک بین بول و منی، ابا عبارت از اون چیه؟ میگیم این در واقع بول باشد، مس کتابت قرآن حرامه، حرمت مس کتابت میاد. این اثری است که بول باشد اون حدث، حرمت مس کتابت هست. منی هم باشد، باز حرمت مس کتابت هست. این اثر مشترک است که جامع بین الحدثین که طبیعی حدث با قطع نظر از خصوصیت منویت و بولیت، طبیعی حدث آثاری دارد، یکی از اونها حرمت مس کتابت قرآن هست. خب اما اثر خاص هم دارن. اینه که اثر خاص بول اینه که شخص باید برای تحصیل طهارت وضو کفایت میکند. اثر خاص منی این است که برای تحصیل طهارت وضو کافی نیست، باید حتما غسل کند. اینا اثر خاص است. پس خصوصیت بولیت اگر بخواد رفع بشود، رفع این حدث به وضوست. دومی که منی باشد، اگر او در واقع موجب حدث بوده شده باشد، رفع این حدث متوقف است بر خصوص غسل، با وضو رفع این حدث نمی شود. خب در اینجا حدث به عنوان جامع لهو اثرون و حدث خاص در احده ما لهو اثرون آخر، غیر از اون اثری که مال جامع هست. حالا اگر گفتید که ما در فرد که جنابت هست اصالت عدم جنابت جاری کنیم، این اثر اصالت عدم الجنابه به نسبه به اثر خاص خودش، یک اثر خاص دارد یک اثر مشترک دارد. اگه گفتیم اصل عدم جنابت است، خب بنابراین مکس در مساجد برای او اشکالی ندارد، غیر از مسجدین مکس لبس در مساجد برای او اشکالی ندارد، پس بنابراین حرمت مکس ندارد، میتونه در مسجد توقع. چرا؟ چون این اثر بلا معارض است، این اثر فرد، این اثر فرد است. اما نسبت به عدم وجوب غسل، بگید آقا حالا که شما به اصطلاح استصحاب عدم منی کردید، بگید آقا قبل از اینکه این حدث واقع بشود منی که این ازش صادر نشده بود، الان شک دارد در اینکه منی از او خارج شده یا نه، استصحاب عدم میکنید. نسبت به اصطلاح اثر خاص دیگر او که عبارت باشد از اینکه غسل بر او واجب نباشد، میتونیم بگیم خب اگر منی باشد، یکیش این است که مکس در مساجد بلا اشکاله، ولی اثر دیگرش این است که غسل برش واجب نباشد، چون اگه منی خارج نشده غسل واجب نیست. این اثر آثار رو باید ملاحظه کنید، کدوم اثر معارض دارد کدوم ندارد. حرمت لبس در مساجد این معارض ندارد، لذا میگیم حرمت لبس برداشته میشود، میتونه توقف کند. ولی در مقام رفع حدث، آیا شما طبیعی حدث را بگید با غسل نه با وضوی تنها در اینجا بگیم چون منی نبوده دیگه غسل لازم نباشد، میتونید این اثر را هم بار کنید؟ میفرماید نه. چرا؟ چون عدم وجوب غسل معارض دارد با عدم وجوب وضو، با وجوب وضو با اون معارضه. برای خاطر این که اگر به هر حال این عدم وجوب غسل معارض دارد که اصل عدم خروج بول است از اون طرف که مقتضی این است که وضو واجب باشد، خب این اصل در به نسبت به این اثر معارض دارد، لذا شما با گرفتن وضو یقین ندارید طبیعی حدث زائل شده باشد و رفع شده باشد، لعل حدثی که در این جامعه هست به واسطه منی بوده است، لذا باید حتما تحصیل غسل کنید. در اینجا وضو لازم، غسل لازم هست. بعضی هم که میفرماین که هم غسل کند و هم وضو بگیرد. البته خب چرا؟ برای خاطر این که اگه در واقع منی باشد غسل رفع اون حدث رو میکند، ولی اگر بول باشد میتونید با غسل بگین رفع حدث بولیت بشود؟ نه، بول حدث خاص خودش، اون حدث رفعش به وضو است، لذا جمع باید بکند بین غسل و وضو. پس اگر من شیء خارج بشود از شخص نداند بول است یا منی، برای رفع به طور کلی میداند حدثی از او خارج شده است، اما خصوصیت اون حدث را نمیداند. اینجا چیکار باید بکند؟ چون یقین به حدث دارد باید کاری بکند که یقین به رفع اون حدث پیدا کند. یقین به رفع حدث به این است که هم غسل کند و هم وضو بگیرد. اگه در واقع منی بود خب غسل رافع اوست، اگه در واقع بول بود وضو رافع اوست، باید جمع. پس بنابراین اصالت عدم المنی نسبت به اون اثر که مکث در مساجد باشد چون معارض ندارد اثر دارد، ولی نسبت به اصطلاح عدم وجوب غسل این دیگه به اصطلاح این اثر را بار نمیتونیم بکنیم لوجود المعارض، و اون اصالت عدم البول است. اصالت عدم البول مقتضی این است که پس وضو واجب نیست. اصالت عدم الغسل معناش این است که غسل واجب نیست، پس این آقای محدث نه غسل لازم است براش نه وضوی، نه این گفتنی است این حرف با علم به وجود حدث قطعا این حرف رو کسی نمیتواند بزند. پس باید بگیم آقا اینجا به نسبت به این اثر اصالت عدم المنی نسبت به این اثر معارض دارد، و معارض عبارت است از اصالت عدم وجود بول. خب در نتیجه این آقا باید چیکار کند؟ بگیم چون یقین به جامع حدث دارد باید کاری بکند که یقین کند به رفع او، و این نمی شود الا به این که جمع کند بین وضو و غسل هر دو. حالا اشکالی در اینجا مطرح است که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.